آبرو هستن و خب ما بزرگترین مشکلی که داریم مشکل تأمین تجهیزاتمون هستش. تقریبا 99% تجهیزات ما وارداتی هستش و علم ساختش توی کشور ما هنوز وجود نداره به اون صورت، به خاطر تحریم هایی که وجود داره و هزینه گزافی که این تجهیزات داره واقعا با مشکل روبرو هستیم. نمونهش من خودم که مسابقات کسب سهمیه المپیک 2 ماه قبل از مسابقات یه قطعه کمونم شکست و مجبور شدم کمونی که از دوستانم آقای حمزه صفایی رو قرض بگیرم، کمونی که برای تولید سال 2010 بود، یعنی 9 سال از روی تولیدش گذشته بود و کاملا مستهلک شده بود. با اون رفتم برای کسب سهمی المپیک و با اون سهمی المپیک گرفتم. امروز هم که دارم تمرین میکنم برای المپیک با کمون قرضی دارم تمرین میکنم. خب اینا کوچکترین مشکلاتی هستش که ما داریم، ما ورزشکارانمون و حالا خود من هم جز اون ورزشکاران نه از حقوق میگیریم نه بیمه داریم. خب اینا مشکلاتی هستش که دغدغه ذهنی ورزشکارا هستش و رشته مثل تیر کمان که 60-70% ذهنی هستش نمیذاره که به اون هدفی که داریم برسیم. ببینید خب تجهیزات ما گرون هستش، ولی خب اگر حساب بکنیم توی بودجه کلی وزارت ورزش مبلغی آنچنان نمیشه. ما یه کمونمون تقریبا نزدیک 50-60 میلیون تومان هزینه‌اش هستش و خب بحث تحریم تاثیرگذار هستش، ولی به نظر من منابع مالی بیشتری باید اختصاص داده بشه به رشته‌هایی مثل تیر و کمان که میتونن نتیجه بگیرن و این اتفاق بیفته. من فکر می‌کنم که حالا از یه طرفی هم شاید بتونن بخش خصوصی رو وارد این ورزش‌ها بکنن، ولی خب من اینا رو دارم میگم بودجه فدراسیون ما کم هستش. خب اینو من قبول دارم، ولی خب حالا مثلا فدراسیون یه سری کارهای خوب هم داره میکنه. الان مثلا چیزی که دارم تو فضای مجازی چک میکنم، ساختمون خوابگاه بچه‌ها و ورزشکارا رو تجهیز کردن و تأمین کردن، این به نظرم یه کار اساسی هستش که ماندگار میشه. به سالن بدنسازی که دارم تأسیس میکنم، ساختمان اداری که تجهیز، اینا خوب هستش، ولی در کنار اون ورزشکار واقعا نیاز داره که اگر قرار نتیجه خوبی گرفته بشه باید با تجهیزاتی که بروز هستش. واقعا من و دوستان من که تیم ملی هستیم اصلا این انتظار رو نداریم که این تیم ملی کره، این تیم ملی آمریکا به ما رسیدگی بشه. نه، ما میگیم مثل تیم بنگلادش تجهیزات ما داشته باشه، مثل تیم هند بتونیم تجهیزات داشته باشه، ما تو رقابت حضور پیدا بکنیم.
بله.
خب جناب پاکزاد عزیز، صحبت‌های میلاد وزیری رو شنیدیم. البته اون بخش پایانیش رو من باش زیاد موافق نیستم که میگن مثلا ما نمیخوایم امکانو ده حد کشوری مثل آمریکا یا کشوری اروپایی رو نام بردن. چرا ما با داشته باشیم این امکانات رو؟ ما چیزی از اونها کم نداریم که بخوایم نداشته باشیم. حالا بحث تحریم رو هم پیش آوردن، بحث تحریم یه بحث دیگری است، اصلا ارتباط به فدراسیون نداره، ارتباط به بنده و شما نداره و حال یک مسئله سیاسی است که به ما ارتباط پیدا نمیکنه. ولی از کمبودها داشتن میگفتن، کمبودهایی که به هر حال اگر قرار هست یک ورزشکار به عنوان ورزشکاری که میخواد تو مسابقات المپیک شرکت بکنه باید در اختیارش قرار بگیره دیگه. اگه بگیم حداقل ها، به اعتقاد من باز هم درست نیستش. من که یه ورزشکار وقتی میخواد بره تو یک رخداد جهانی دونن در اون سطح شرکت بکنه باید امکانات در اختیارش قرار بدیم دیگه. حالا مگه ما چند تا سهمیه داریم برای تیراندازی با کمان توی مسابقات المپیک؟ اینو یه پاسخی بدید، بعدا سوال دارن آقای آجور.
اگه اجازه بدید من یه بحثی که آقای وزیری داشتن من یه کاملش کنم.
بفرمایید.
روی این صحبت ها من صحبتی داشته باشم.
خواهش میکنم.
اگه اجازه میدین.
بفرمایید.
خب آقای وزیری یه مدتی چند سالی رو از این میادین بین المللی به دور بودن. خب میدونید که یه ورزشکار حرفه‌ای وقتی به سطحی میرسه از اون سیستم حرفه‌ایگریش و وقتی کنار میذاره دوباره برای برگشتش به یه چالش خیلی بزرگ میخوره، از اینکه ذهن توی مثلا توی رشته تیراندازی و کمان، ذهن کماندار حرفه‌ای توی مثلا 340 فیکس شده، بسته شده، نشسته و این چند سالی که ایشون نبوده اون ذهن و ذهنیت همون 340 هستش و بدن توی مثلا 300-305-310 داره جوابدهی داره، مثلا داره جواب میده. وقتی شما برمیگردید خب برای یه کماندار و یه ورزشکار حرفه‌ای این چالش میتونه حتی کاری بکنه که ورزشکار کلن میدون رها کنه و بوده که بارها برگشتن ورزشکار حرفه‌ای ما و نتونستن این ذهن و عملکرد بدنی رو با هم مچ کنن و هماهنگ کنن، چون خیلی سخت هستش، کار خیلی سختی هست که شما دوباره بیای بگی من از صفر دارم شروع، من یه کمانداری هستم که امروز اومدم و باید به ذهنم بگم که من دوباره همون میلاد وزیری هستم که از اول میخوام شروع کنم، که شکر خدا آقای وزیری تونست این کار رو انجام بده و لحاظ ذهنی، چون میدونم تمرینات ذهنی خیلی خوبی داره، با روانشناس خوبی داره کار میکنه و تونست این رو هماهنگ کنه و دوباره خودشو وقف بده و رکورداشو سعی کنه با اون کیفیت بدنی و ذهنی یواش یواش دوباره پرورش بده، بیا که شکر خدا منجر شد به کسب سنگین ایشون، افتخاری هستش هم برای خودش هم برای جامعه تیر کمان.
جناب آقای پاکشاد، من یه سوال داشتم. یه سری مسابقات فدراسیون جهانی تیرندازی با کمان به صورت آنلاین برگزار کرد. آیا از ورزشکاران ما توی مسابقات شرکت کردن؟ اگه
نه، این عرض بکنم خدمتتون، این یه سیستم تقریبا به صورت آزمایشی بود.
بله.
و خودشون انتخاب کردن این نفراتو.
بله.
حتی ما اوایلش خیلی پیگیر بودیم که شاید مثلا این به صورت ثبت نامی بوده، چیزی بوده که ورزشکاران ما به قولم جانمونن.
بله.
دیدیم نه، فقط خودشون اومدن انتخاب کردن. الان هم ریکر، اگه توجه کنید کامپانت که تموم شد، ریکر هم اومدن باز 8 نفر خودشون انتخاب کردن و این شکل رو دارن انجام میدن.
8 نفر رکوردشون هم بالا بوده، مثلا
بله.
تیرانداز ارزم خیلی کانادایی 595 از 600
بله
بده.
بله. بله. خب اینا خودتون دارید میدین از 8 تا چهره شناخته شدن تو دنیا، یعنی اصلا از اون رنگ بالا برخوردارن و به قول معروف اگه بخوان رو رنکینگ هم حساب کنن باز همین 8 میشن. خب اینا رو در آوردن، ولی بیشتر هدف فدراسیون جهانی این هستش که اگه احیانا این ویروس کرونا بخواد ادامه دار باشه، به این شکل مسابقه برگزار کردن میتونه چه فرایندی داشته، میتونیم انجام بدیم، میتونیم ادامهش بدیم. به این شکل هستش که این سیاست رو اجرا کردن و دارن انجام میدن. الان هم که ریکروش داره برگزار میشه و کامپاندش قبلش برگزار شد که
فقط من یه پیشنهاد دارم جناب آقای پاکشاد.
بله.
چون بحثمون هم طولانی شده، عرضم خدمت شما، شما چرا با توجه میکنم الان فدراسیون یکی از مشکلاتش مشکلات مالیه.
بله.
اومدن یه تعداد مشکلات ورزشکاراست که بخوان از استان دیگه بخوان بیان تو یه استان مسابقاتی رو برگزار کنن. شما وقتی همچین چیز آزمایشی تو فدراسیون جهانی تیرندازی با کمان برگزار شده، شما نمیخواید پیش قدم بشید، خودتون هم به شکل آزمایشی برگزار بکنید، شاید یک سری مسابقات رو به شکل آنلاین برگزار کرد که هزینه های شرکت در مسابقات، هزینه های برگزاری و خیلی موارد بیاد پایین و حداقل زمینه برای تمرین ورزشکاران یه مقدار بره بالاتر. من مطمئنم در سالهای آینده حتی اگر بیماری کرونا ازم خدمت شما انشالله رخ بربند از جامعه، قطعا این مسابقات به شکل آنلاین اجرا خواهد شد، چون نتایج خوبی است، یه مقدار انظر هزینه کمکه.
درسته، فرمایش شما صحیحه. ما اتفاقا اگه توجه کنید، من خودم به شخصه اومدم با گوشیم این کار رو انجام دادم، این چالش رو انجام دادم، برای فدراسیون جهانی هم فرستادم که من دبیر فدراسیون تیر و کمان خودم انجام دادم و ما هم آمادگی رو داریم که این کار رو انجام بدیم اگه یه زمانی دوباره بخواید این کار رو انجام. ولی حتما تو فکرش هستیم و داریم شرایطش رو مهیا میکنیم، چون اون بحث به قول معروف حتما ما باید اون سیستم داوریمون هم اوکی کنیم که نظارت کامل روی این قضیه داشته باشن. سیستم فیلم برداری باید طوری باشه که به قول معروف اون چالش این که مثلا این تیر خط رو گرفته یا نگرفته، اینها یه مقداری اون تکنولوژی خاص خودشو میخواد، اون اینترنت قوی و سیستم فیلم برداری قوی رو میخواد که همزمان هم تیرانداز هم فیسش مشخص باشه. خب اینا طول میبره، کار میبره که توی استانها ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا تو فکرش هستیم که استانهایی که به قول معروف اون امکانات رو بتونن زودتر مهیا کنن، حتما تو فکرش هستیم که اگه ادامه دار باشه ما بتونیم مسابقاتی به این شکل تدارک بدیم، ببینیم و انجام بدیم که بچه ها از اون اوج آمادگیشون پایین نیان.
بی نهایت ممنونم جناب پاکشاد عزیز، دبیر محترم فدراسیون تیراندازی با کمان، که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم و باز هم سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون، متشکرم که وقت میذارین، تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
خب در ادامه ورزش ایران، ویژه تیراندازی، بخش دوم خبری برنامه رو میشنویم که این بخش رو سطر خانم نیلوفر گودرزی تقدیم حضورتون میشنویم.
به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه یه مجله تیراندازی. با آخرین اخبار این رشته یه ورزشی با شما همراه هستیم. جذب مربی خارجی برای زهرا نعمتی به تشخیص فدراسیون است. رئیس فدراسیون تیراندازی گفت ستاد ملی پارالمپیک برای ورزشکارانی که شانس کسب مدال طلا دارند این امکان را قرار داده تا بتوانند با هماهنگی فدراسیون مربی خارجی در اختیار داشته باشند. زهرا نعمتی از فدراسیون تیراندازی با کمان شانس کسب مدال طلا را دارد و نجاری مدیر تیم‌های ملی برای جذب مربی خارجی برای زهرا نعمتی پیگیر امور است. اما با توجه به شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا کسی حاضر نمی‌شود این مسئولیت را قبول کند. غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی در مورد شرایط مالی فدراسیون و کمک‌های وزارت ورزش گفت این بودجه در حد حقوق کارمندان بوده و با آن حتی پول برق را هم نمی‌توانیم پرداخت کنیم. انتظار داشتیم پول‌های را اسفند ماه دریافت کنیم اما کرونا وضعیت را تغییر داد. شعبانی بهار همچنین درباره اینکه فدراسیون جهانی قرار است کمک‌هایی را به کمانداران انجام دهد گفت ما هم اقدام کرده‌ایم و ورزشکاران فرم‌هایی را پر کردند، اما این کمک شامل حال کسانی می‌شود که گرفتار ویروس کرونا شدند. سلمان صالحی رئیس کمیته داوران فدراسیون تیراندازی درباره پرداخت معوقات و حقوق داوران این رشته گفت از سال 97 که معوقه داوران ایجاد شد گزارش آن را به ریاست فدراسیون دادیم و در سال 98 میزان طلب داوران از فدراسیون مشخص شد. فدراسیون تمام تلاش خود را برای به دست آوردن سهمیه المپیک انجام داد و بودجه فدراسیون صرف این موضوع شد که در نهایت به علت کمبود بودجه حقوق داوران پرداخت نشد. دو کارگاه آموزشی آماده سازی پیش از مسابقه و طراحی و برنامه‌ریزی تمرینی به صورت مجازی به میزبانی فدراسیون تیراندازی برگزار می‌شود. کارگاه آماده سازی پیش از مسابقه شامل فیزیکی، تکنیکی، تاکتیکی و ذهنی 25 خرداد ماه و کارگاه طراحی و برنامه‌ریزی تمرینی 27 خرداد برگزار خواهد شد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
ممنونیم از سکا خانم نیلوفر گودرزی که دومین بخش خبری رو به تراتون رسونه. خب در ادامه برنامه گزارشگر برنامه مون آقای عظیمی با آقای نصر اصفهانی مربی تیم ملی تپانچه کشورم گفتگوی انجام دادن که با هم در این بخش برنامه بتون میشن.
به نام خدا، خدمت تمامی شنوندگان برنامه ویژه تیراندازی عرض سلام و وقت بخیر دارم. بنده عظیمی هستم و در این بخش برنامه در خدمت آقای محسن نصر اصفهانی سرمربی تیم ملی تیراندازی با تپانچه کشورمون خواهیم بود. آقای نصر اصفهانی سلام، به برنامه ویژه تیراندازی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و همه همکارتون و عرض سلام به همه شنوندگان خوب رادیو ورزش در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای نصر اصفهانی، از قرار معلوم خدا رو شکر تمرینات تیم ملی تیراندازی با تپانچه کشورمون در مجموعه ورزشی آزادی شروع شده. یه توضیحی در این مورد برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، خدمت عرض کنم که با تعمیداتی که فدراسیون تیراندازی در نظر گرفتن و خدا رو شکر وزارت ورزش هم اجازه دادن که سالن‌های تیراندازی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باز بشه و برای تمرین آماده بشه، خوشبختانه ما هم استفاده کردیم از این فرصت و بچه‌های المپیکیمون رو تونستیم که هفته دو جلسه به سالن 80 خط ببریم و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی بتونن تمرینات خودشون رو به صورت واقعی و کار با ساچمه انجام بدن.
بله آقای نصر اصفهانی، الان بچه‌ها بعد از حدود 3.5 ماه در اردو حاضر شدن. الان ارزیابیتون از آمادگی بچه‌ها به چه صورتی؟ آیا رکوردهاشون افت داشته یا خیر؟
خدمت رو عرض کنم که 100% تاثیرگذار هست. ما 3 ماهی که بچه‌ها خشک و به صورت کار در منزل با دستگاه استک کار می‌کردن، یه مقداری ترس از شلیک، یعنی اون ریکوئل سلاح، هزدنی سلاح که اضافه شده به اون تمرینات خشکشون، باعث شده که به صورت ناخودآگاه بچه ها عکس العمل نشون بدن نسبت به شلیک ها، و اون با تمرینات که برشون در نظر گرفتیم انشاءالله این به اصطلاح اشکال هم برطرف میشه. ولی خب نیاز به زمان هست که حدودا یک ماهی طول میکشه که بچه ها بتونن به اون وضعیت ایدئال قبل از بیماری کرونا برگردن.
بله آقای نصر اسپانی، آیا فعلا همین تمرینات رو دارید یا مسابقات لیگ و آزاد هم برگزار میشه؟
والا فعلا که مسابقات جهانی هیچ گونه برنامه ISF در نظر نداره برای مسابقات جهانی.
نه منظورم مسابقات داخلی هستش.
بله خدمت عرض کنم که مسابقات داخلی هم قراره که انشالله جلسه تشکیل بشه، هیئت رئیسه فدراسیون به اصطلاح جلسه بذارن و تصویب بشه که به چه شکل بتونن لیگو برگزار کنن، که بتونن هم پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن و هم بتونن با بهداری نه مسابقات لیگ هم لیگه که در سال گذشته ناتموم مونده رو به پایان برسونن.
بله در سطح بین المللی بس تقویم مسابقات مشخص نشدن.
فعلا آخرین برنامه که فدراسیون جهانی در نظر گرفته آخر اسفند ماه و اوائل فروردین 1400 یکی یا دو تا مسابقه جهانی قرار برگزار بشه که تکلیف آخری سهمیه‌های المپیک که به صورت رنکینگ هست رو مشخص بکنه و امیدواریم که تا اون موقع یکی دو تا تورنمنت بین‌المللی ما بتونیم بچه‌ها رو شرکت بدیم و با آمادگی خیلی خوبی در مسابقات انتخاب رنکینگ بچه ها شرکت کنن.
و به عنوان سوال آخر، بچه ها تا کی در اردو خواهم بود آقای نصر اسفانی؟
ما به صورت کامل بچه ها رو در اختیار نداریم، فقط بچه هایی که در تهران هستند و فعلا در اختیار داریم، بچه های المپیانمون در اختیار داریم.
یعنی الان آقای فروغی که از استان ایلام هستن تشریف ندارن؟
چرا، ایشون محل زندگیشون تهران هست.
بله.
آقای فروغی و خانم رستمیان خوشبختانه در تهران ساکن هستن و اینجا عزیز فعلا در اردوها هستن به صورت مداوم و انشالله که بتونیم ما بچه های دیگه تیم تپانچه هم به اینا اضافه کنیم و با رعایت کلیه مسئله بهداشتی ما بتونیم اون عزیزان هم در اختیار بگیریم و تیم تپانچه به صورت کامل در اردوهای منتظم به اصطلاح تحت نظر و نسبت به عمل کردشون به اصطلاح اشراف داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون آقای نصر اسفانی از فرصتی که در اختیار برنامه قرار دادیم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، تشکر از شما و همکارانتون.
خواهش میکنم، خدا نگه. مرسی.
موضوع برنامه‌ات استراتژی خواستم صحبت کنم. بنده به عنوان یک مربی رزمی موتای اعتقاد دارم استراتژی باید از طریق هیئت‌های ورزشی شهرستانی و استانی انجام بشه. این المپیادی که برگزار می‌کنن سالانه و از اون طریق میان و استعدادهای درخشان یا برتر رو به قول معروف شناسایی می‌کنن، به نظر من بازه خوبی رو نداره. تماشایی رو برگزار می‌کنن در قالب استراتژی به دغدغه من، چون سالیانه یک بار برگزار میشه بازه خوبی رو نداره. ما بهتر هستش که بیایم و از طریق هیئت‌های شهرستانی تقویت کنیم تا اونها بتونن از طریق فعالیتی که در شهرستان ها دارن بتونن استعدادهای ناب و برتر رو شناسایی کنن و تحویل تیم ملی کشور رو بدن. در آخر از برنامه خوبتون تشکر میکنم.
ممنونیم از این دوست شنونده که با برنامه خودشون تماس گرفتن. شما مطلبی هست؟
بله، خدمت شما تشکر میکنم. این دوست عزیزمون دقیقاً نقاط خوبی را اشاره کردن. بحث استعدادم نیست که در سال یک یا دو مسابقه ما برگزار بکنیم، یه تعداد نونهال نوجوان رو بیاریم، از بین یه تعداد انتخاب کنیم و بقیه رو رها کنیم. دقیقا همچی که فرمایش این عزیزمون بود، ما باید کمیته استعدادیابی رو تو استان‌ها فعال کنیم، اردوهای استعدادیابی برگزار کنیم، هم تو استان‌ها هم تو هم مرکز، و به شکل ارزم خدمت شما ماهیانه و هفتگی این برنامه برگزار بشه تا انشالله بتونیم نفرات برتر رو به اردوهای تیم ملی دعوت کنیم. من کاملا موافقم با
یه خبرم دارید اگه خلاصه خب بفرمایید.
یکی این که قوانین جدید فدراسیون جهانی تیراندازی تصویب شده، شورای اداری ISSF فدراسیون جهانی تیراندازی قوانین جدید کنترل دوپینگ یا مبارزه با دوپینگ رو تصویب کرده که از اول 2021 قابل اجراست. بعد ارزم خدمت شما سهمیه بندی ها رو مشخص کرده که در مسابقات اروپایی هنوز خیلی سهمیه تقسیم نشده. یه سری سهمیه که ما ایرانی ها چشم دنبالش هستیم 12 مکان سهمیه است که برای هر رویداد ورزشی المپیکی است که قرار است که اونایی که در مسابقات جهانی و قهرمانی جهان شرکت کردن، اینها نفراتی که ارزم خدمت شما رتبه بالایی داشته باشن بر اساس رده بندی و رنگ بندی، انشالله یکی از دو تا از ورزشکاران بتونن توی این سهمیه بندی قرار بگیرن. یه دستورالعمل بهداشت جهانی است برای ترتیب دهندگان مسابقات و رویدادهای ورزشی از طرف IOC کمیته بین‌المللی المپیک که باید این دستورالعمل ها رو رعایت کنن که ورزشکاران، تماشاگران و مربیان، داوران دچار مشکل نشن. یکم ادامه رقابت های تیراندازی با کمان به صورت آنلاین هست که 8 تیرانداز به مرحله نهایی رسیدن که در فاصله 18 متر که قرار هست که ارزم خدمت شما مسابقات برگزار بشه و نفرات برترش هم معرفی بشه.
بی‌نهایت ممنونم. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ورزش ایران ویژه تیراندازی رسیدیم. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه مطلبی رو هم با آقای استاد آجوری صحبت کردیم در مورد خصلت های یک تیرانداز کماندار در ایران و باستان که هفته بعد، یعنی برنامه بعد، پیرامونش صحبت خواهیم کرد. فرصت نداریم، باید خداحافظی کنیم جناب آجوری.
من شما بزرگوار و عزیزان شنوندگان به خدای بزرگ میسپارم که موفق و پیروز باشید.
خیلی متشکرم به اتفاق آقای آجوری، کارشناس محترم برنامه‌مون، آقای شایانی صدا بردار برنامه، احمد فرجی در واحد هماهنگی ارتباطات و آقای وحید شهرور رحیمی سردبیر تهیه کننده این برنامه. از خدمتتون مرخص میشم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. تشکر میکنم از آقای عبادالله رضایی عزیز، تهیه کننده محترم پخش. خدا نگهدار، به امید دیدار. پایان
برنامه.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه یه تلاونگ.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای؟ فقط تبرک. خوش رنگه چون روش پخته اون فامیل فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد؟
باز شد، ریخته شد، خیلی
پسندیده
شد.
بذار جای قند کنار چاییت، کیک و کلوچه و بیسکویت.
گوش بدین همه یه لحظه، هیست
روغنش هم تراریخته نیست. غذایی که تا تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا، او اینجا رو ببین روغن رو نگاه،
بزن رو کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسوز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شماست البته،
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
طول عمر بیشتر از 25 هزار ساعت، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
بعضی چیزا هستن که در فرهنگ عامه یک سرزمین کم کم به نماد تبدیل میشن و برای شناخت اون نماد احتیاج به تحقیق عمیق در اون فرهنگ هست. مثلا عدد 7 که در فرهنگ ما یه عدد خاص و نمادین به حساب میاد،
و برنامه 7 کوچه رادیو فرهنگ که در اسم خودش هم از این نماد استفاده شده، با حضور کارشناسان مربوطه جایگاه عدد 7 در فرهنگ عامه رو بررسی میکنه.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.
برای اینکه تو هر کاری بهترین نتیجه رو بگیریم، باید به سراغ پیشکسوت ها و نخبه های اون کار رفت و از تجربیات و روش های کار و زندگیشون درس گرفت.
این دقیقا همون کاریه که برنامه نخبگان رادیو سلامت در مورد نخبگان سیستم درمانی کشور روز جمعه قرار انجام
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
من مرتضی میرانی هستم، تهیه کننده شبکه رادیوی سلامت. برنامه با نخبگان، برنامه با نخبگان برنامه‌ای هست که با هدف رویکرد معرفی نخبگان عرصه سلامت طراحی و ساخته شده و به شنوندگان عزیز تقدیم میشه.
با نخبگان.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو سلامت، سلام، عصر شما بخیر. برنامه با نخبگان رو میشنوید از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
اگه احساس میکنید که ممکنه جمعه شب براتون دلگیر باشه، از همین الان به یه شب نشینی دعوتیم. یه شب نشینی دلنشین با کلی طنز و موسیقی های شاد.
برنامه شب نشینی با سبا جمعه ساعت 21 منتظر شماست.
شبنشینی با سبا، یه دوره همی صمیمی همراه با شما شنوندگان گرامی، پنجشنبه و جمعه ها از ساعت 21 تا ساعت 24 همراه ما باشید با شبنشینی با سبا از رادیو سبا. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز پذیرای شماست در این شبنشینی.
همیشه فرصت با شما بودن نصیب ما نمیشه.
هر شب نشینی که شب نشینی با سبا نمیشه.
شب که شد
شب نشینی با سبا،
شب نشینی با شما.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 16 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. عصر بخیر بنده و همکاران خوبم رو از پخش این شبکه رادیویی پذیرا باشید. متشکرم از انتخاب شما، از اینکه رادیو ورزش صدای تندرستی، نشاط و افتخار رو برای شنیدن انتخاب